اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. عرض شد که قبل از این که وارد بحث بیع بشیم و تفسیری که مرحوم شیخ و دیگران دارند راجع به اون تعریف صحبتی بشه، یه صحبتی راجع به تقسیم و عقود و اصل عقد برای مقدمه بود. ابتداءً کلام مرحوم نائینی رو خوندیم و یک مقدار هم کلمات بحث طولانی شد فراموش کردیم، یک مقدار هم کلمات مرحوم ایروانی قدس الله نفسه که انصافاً در اینجا خیلی قوی نبود، جای دیگه بچه‌هاش خوبه اما اینجاش قوی نبود، و بعدها هم متعرض کلمات سنهوری شدیم به عنوان متعارف در قوانین غربی. البته هم چون ترجمه است و هم مال گذشته است و بعدش هم خودش گاهی میگه که حتی در خود قانون فرانسه قدیم با جدیدش باز فرق داره، و شواهد ما هم حاکی است که اصولا وضعی که الان در سطح جهانی در قراردادها پیش آمده جوری نیست که به این تقسیماتی که به اینا گفتن اکتفا بکنیم. اگر بخواهیم در این مسائل تقسیم بگیم، یک تقسیم همچین اجمالی میتونیم بگیم واقعی که به درد کاربردی باشه و بتونه فعلا در دنیا جواب بده، به درد اون کار نمیخوره. اون باید مستقیم تو کار بود، یعنی مستقیم با خود اونها بود، با مراکز تصمیم گیری جهانی و وارد اقسام این عقد و خصوصیات و اسم گذاری. چون ملاحظه فرمودید که در همون تقسیمی که مثلا سنهوری داشت، همیشه در تقسیمات یک قسمتش باز بودی، حتی قسمت باز باشه دیگه کنترل نمیشه کرد. مثلا عقد محدد، عقد احتمالی، و احتمالی که شد دیگه از دست خارج، عقدی که عنوان داره، عقد غیر مسما، مسما و غیر مسما. وقتی غیر مسما رو شما باز کردید دیگه محدود نمیتونید بکنید. عقد رضایی و عقد شکلی، عقد شکلی داره شکل معینی است یا به الفاظ یا به نوشتنه، اما عقد رضایی رضا طرفین، عقد رضایی راه رو باز میکنه، شما محدود نمیتونید بکنید طبیعتا. یعنی در حقیقت این تقسیم اگه بخوایم از نظر فنی بگیم تقسیم نیست، این برای اینکه قسمتی از عقود راه رو باز بکنه، شما هر چی خواستین بگین بگین، راه دستتون باز باشه. لذا اگر ما بشینیم هر چی بخوایم تقسیم بکنیم بازم به جایی نمیرسه، چون تا آمد گفت عقد رضایی ترازی طرفین که شد، شما هر چی تقسیم بکنیم فوق اون قرار میگیره. به هر حال چون یک مقدار خوندیم، برای آشنایی دو تا مطلب از بحث خارج شدیم و اجمالا معلوم شد که بحث عقود و عقدها به حساب قراردادها یا با عنوان عامترش اتفاقات و قول مرحوم ابن الولید و اتفاق و کنوانسیونها، اینها یک قسمت بسیار مهمی در زندگی اجتماعی ما نقش دارند. در کتاب الاشباح و نظائر، که الاشباح و نظائر خود سیوتی ها نمیگن خودش مشتهد نونست، به ذهنم نمیاد مشتهد باشه، اما جمع کرده انصافا در جمع بد نیست. در کتاب الاشباح و نظائر، در این چاپی که دست من هست، در جلد دوم در مباحثی داره، در بقول خودش کتاب رابع صفحه 92 به اینجا بحثی راجع به عقود داره، البته اضافه بر عقود هم بحثای وسط هم آورده که طبعا ما اون قسمت ها رو نمیخونیم به خاطر این که ببینید ایشون متوفای 911 هست، اوائل قرن دهم. این مقارنه بشه هم با مطلبی که الان از خود کلمات اصحاب خوندیم مرحوم نائینی و دیگران، و هم مطابقش با اجوالا با اون چی که از غربی هست. ایشون می فرماید به این که عقود چند تا تقسیم دارن. یک تقسیمش اینه، نحوه تقسیم، اذا کان المبیع و غیر از ذهب و الفضه به واحد من هما، طلا و نقره نباشه با طلا و نقره، فنقد و ثمنون و غیره مثمن، که از خیلی ضبط صحیحش مثمنه، لیکن چون تلفظ میشه مثمن ما به همون اکتر. این ها در عقد بیان این خواهد آمد انشاءالله تعالی. ادهی میگن نه لازم نیست نقد باشه، هر چی که باشه عوض بیه، و انشاءالله هم عرض خواهیم کرد سنهوری هم تعریف بیان این میدونه، ولذا اگر دو طرف کالا باشن که ما میگیم بیع کالا به کالا یا پا پا، اون رو بیع نمیدونه، شکل دیگری بهش اسم داده. خیلی عجیبه ها. این حرفی رو که در این کتاب اهل سنت آمده به عینه هم الان در این کتاب سنهوری نخوندیم، این قسمت هم نخوندیم. ایشون شرط در صدق بیع این میمونه که باید طرف مقابل پول باشه، نقد یعنی پول باشه. و اذا کان غیر نقدن، اگر پول نباشه، سم میهادا معاوضتن و مقایزه، همین مقایزه که ما این میگیم، سنهوری بیشتر لفظ مقایزه رو به کار داره، از کلیم با میم و قاف و علف و یا و واد اختصاد آخرش هم ها با مفاعله و مناقله و مبادله. بله انصافا هم این تعبیر زیبایی است، منوش این مبادلت و مالن به مالن که در کتاب مصباح المنیر آمده، اشاره به این که بی اعم از این که نقد باشه یا مال باشه. خیلی اگه این تعبیر درست باشه، ایشون میگه مقایزه یعنی کالا به کالا، این اسمش مبادله هم هست و انشالله خوندیم، باز خواهد آمد در کلام شیخ خوندیم، البیع فی الاصل مبادلت و مال به مال. و امکان طرفین نقدن سمی صرفن و امکان ثمن و مؤخرن، بله این تقسیم رو دارن، سمی نصیحتن و امکان المثمن و مؤخرن سمی سلم او سلف، سلفی خری کرام. و امکان المبیع و منفعتن، البته مبیع نمیگن، در کلمات مرحوم ایروانی آمده بود، سمی اجارتن. و امکان او رقبت او رقبت العبد له، یا عبد قراردادی میمنده خودش رو آزاد بکنه، سمی کتابتن. عبد مکاتب یعنی عبدی که باش قرارداد نوشتن، کتابت در اینجا مراد این مکاتب، چون در خود قرآن هم هست به این کاتبتمو فکاتبو هم، کاتبو یعنی با اینها قرارداد میبستن که اگر تو فلان مبلغ رو پرداخت بکنی، روزی مثلا 5 ساعت بری بیرون کار بکنی، بعد فلان تو آزاد بشی. این اصطلاحا بهش میگن مکاتبه یا عبد مکاتب. عبد مکاتب مراد اینه. او رقبت العبد له سمی کتابتن. او بزن که مسائل جنسی باشه سمی صداقن. او خلن. بله این تقسیمات اولیه. بعد ایشون این تو داره، امکان کلون من هما دینن سمی حوالتن، اول مبیع دینن و سمن اینن من من هو علی سمی استبدالن. این انواع حوالات اینها هم خود سنهوری داره، اما توی عنوان دیگه دارن، نه مثل اینجا. و امکان به مثل سمن الاول لغیر البایع الاول، اینم تقسیم ما داریم. البته در حقیقت میشه گفت این تقسیم ها بیشتر تقسیم عقد شکلی هم، همون تقسیمی که ما گرفتیم، عقد شکلی و عقد رضایی و عقد عینی. اون اول تقسیم یا دوم تقسیم این بود دیگه، عقد عینی اونی که قبض درش دخیل باشه، عقد شکلی داره قانون و یعنی عنوان معینی باشه، عقد رضایی هم ترازی طرفین باشه. و امکان به مثل ثمن الاول، میگم آقا این کتاب خریدم 10,000 تومان به همون 10,000 تومان میفروشن. این اصطلاحا در فقها تولیه بهش میگن، یعنی واگذار کردن. والله و این او به زیادت سمی مرابحتن، میگه 10,000 تومان خریدم 11,000 تومان. او نقص، یا میگه اینقدر کم میکنم، سمی محاته، این به باب مفاعله بخونیم، محاته کم کردن. البته احتمال محاته هم باشه چون از یک طرف کم میشه. او ادخالن فی بعض المبیع سمی اشراکن، اینا تمام بله. او به مثل ثمن اول للبایع الاول سمی اقالتن، اقاله این نیست مثل ثمن اول، اقاله به اصطلاح از به حساب برگردوندن فسخ عقد. خب این یک تقسیم، که این تقسیم اگر دقت بکنین در حقیقت برگشتش تقسیم انواع عقد شکلی بود در اون اصطلاح عقد جدید. این یک تقسیم. تقسیم دوم، عقودی که بین دو نفره اقسام. قسم اول، لازم من طرفین قطعا کالبیع و صرف، همین کاری که البته در کتاب سنهوری این بخش نیاورده بود این تقسیم رو. از ثانی، جایز من طرفین قطعا که شرکت و الوکالت و القراز از ثالث مافیه خلافون و الاسه انهو لازمون منهما و هی المسابقه، که مثلا مسابقه میدن در مثل اونی که در روایت وارد شد تیر و اینها، بناهن علا انها کل اجاره مقابلهو یقول انها کل جعاله. فکر میکنم الان در دنیای قبل لازم میگیرن وقتی فوتبال رو میان مسابقه روش قمار بندی و شرط بندی میکنم، فکر میکنم لازم میگیرن. الرابه ماهوه جایزون و یعول و الاللزوم، اصلش جایزه لیکن بعد لازم میشه و هو الهبه. الخامس ماهوه لازمون من الموجب جایزون من القابل کرهن، این شبیه اون عقدی، البته عرض کردم من در همون جام توضیح دادم، شبیه اون عقدی که میگفت ملزم لجانب واحد، شبیه اون نیست. از سادس عکسه کلهبه للاولاد، هبه ای که به اولاد داده میشه. این یک تقسیم دیگری بود که باز در کتب اهل سنت نوشتن. البته تمام این تقسیمات به عقود شکلی میخوره. تقسیم دیگری باز اینها دارن، تقسیم سوم دیگه، انصافا هم خیلی زحمت کشن نسبت به خودشون، لکن عرض کردم یک مشکلی که در اون زمان بوده، اینا سعیشون این بوده که عقود بشه شکلی و در اون دایره خاص قرار بگیره. در روزگار ما مشکل این شد، سه چهار تا راه فرار درست کردن، مثل عقد احتمالی و عقد رضایی و این عقوده که درست کردن دیگه از اندازه خارج شد. عقد غیر مسما و عقدی که عنوان نداره، عقود مسما، عقود غیر مسما، اونی که عنوان نداره دست بازه، هر راهی میخواد بره. این میخوام این نکته رو عرض کنم که اون چه که ما در این کتاب داریم در این افکار اسلامی بوده، اینا بیشتر دنبال عقدهای شکلی بودن و انشالله هم عرض خواهیم کرد. گاهی اوقات هم اصولا عقد رو به خود ایجاب و قبول میزدن، مثلا به یعنی ایجاب و قبول. تقسیم سوم من العقود پنج قسم تقسیم میکنن، اینا هم تماما مربوط میشه به عقود شکلی. مالا یفتقه رو الال ایجاب و قبول لفظن اصلا احتیاج نداره. دوم ما یفتق رو الال ایجاب و قبول لفظن، هر دو رو میخواد. سوم ما یفتق رو الال ایجاب لفظن ولا یفتق رو الال قبول لفظن. چهارم ما لا یفتق رو الیه اصلا بل شرطه و عدم رد، اصلا رد نکنه، این چی نمیخواد. پنجم ما لا یرتد به رد، اونایی که با ردن بخواد بکنه قابل رد نیستن. البته این یک تقسیم بندی است، حالا دیگه لازم نیستم، حالا بله مثالا زده اسمشو برده که آن بعد مراجعه کنن. فقط چیزی که ایشون داره بعضی از جاهاش معلوم نیست عقد باشه. حالا این حالا من مثال واضحش، حالا میخوام یکی بخونم و باز بحث بکنیم طول میکشه، من فقط میخوام آشنا بشین با کیفیت تقسیمی رو که در دنیای اسلام برای عقود بوده. مثلا در پنجم، در پنجم که اگر ردم بکنه رد بر نمیگرده، یکیش مثلا وقفه، اگر جایی رو وقف کرد معلوم نیست این عقد باشه، نیه باه. فی وجه ولی ابرا، ابرا هم عقد نیست اصلا، چون مثل ابرا نه اینکه رد قبول نمی کنه، اصلا قابلیت رد نداره.
وقف نیست،
وقف معلوم رد نداره، چون میگه این در راه خدا از ملکش خارج شد چی برگردونه؟ بلا؟ نه ایشون ظاهرا وقف خاص مراد نکرده، مراد وقف عامه. وقف خاص هم همینطور، چون اصلا یک مفاهیمی اصلا کاری به رد و اینا نداره، نه یک مفاهیمی اصلا که صرف الوجود هم. من کران ارز کردم جاهایی که به حسب عرف یک مفهومی صرف الوجوده، صرف الوجود قابل تکرار و تسنی نیست. مثلا ابرا، من از یک آقای پولی میخوام، گفتم آقا بخشیدم، ابرأت و ذمته، خب تام شد دیگه، دو مرتبه نمیشه ذمه برگرده، اصلا بر نمیگرده ذمه، دقت میکنه. ابرا هم تازه عقد نیست، ابرا از اون بدتر ایشون میشه اجازه تال حدیث، اجازه حدیث تال نهید و جزه عقود باشه. این ظاهرم تصور اجازه دارم که مثلا من با این طرف عقد می‌بندم که من به تو اجازه دادم که حدیث نقل کنی، بعدش هم برمیگرده چه اشکال داره؟ من
نمی‌خوام
نه، مگر همین طرف بوده دیگه، خب با قبول کرده، بعدم لایق تد و برد عرض کردم. من نخوندم، فقط یکی می‌خواستم برای نمونه و مثال عرض بکنم. تمام عبارات ایشون نمی‌خونه، اجازه تون حدیث هم ایشون جزء عقود گرفته که خیلی بر متصورش سخته، فوق العاده. و بعدم نکته بعدیش که لایق تد و برد، خب یا عاجزان پس گرفتن شما صلاحیت ندارید برای حدیث شما رو. من نمی‌فهمم چرا اجازه قابل رد نباشه. علی ای حال من دیگه اون بقیه خیلی مطالب دیگه هم داره، نه اینکه الان مطالب اینقدر. بله، تقسیم رابع، این تقسیم سوم بود. تقسیم چهارم، چون من در این حالی که مطلب ایشان رو متعرض میشم اون تطبیقها رو هم نه، ایشون یک تقسیمی داره خیلی تقسیم لطیفیه، نسبت عقود رو با قبض حساب کرده. این رو خب ما در همین تقسیم بندی کتاب سنهوری دیدیم، ایشون فقط همین مقدار گفت که بعضی از عقود قرض در اونها دخیلن، که مثال رهن زد. اینجا بیشتر آورده، اینجا بیش از این آورده. نه این لطیف، یعنی این خوب بود، مثلا نسبت به اون چه که در کتاب سنهوریست بیشتره. ایشون میگه من العقود مالا یشترط فی هل قبض، یک لا فی صحتیه ولا فی لزومیه ولا فی استقراری. این تقسیمش لطیف تره. اون فقط گرفته بود قبض دخیل در مفهوم عقد باشه، این چهار تا گرفت. مالا یشترط لا فی صحتیه ولا فی لزومی، سه تا، ولا استقراری، و منها ما یشترط فی صحتیه، و منها ما یشترط فی لزومیه، و منها ما یشترط فی استقراری. انصافا این اسلامیای ما بهتر از اون کار کرده. انصافا این نسبت قبض با عقد حساب کرده. در اونجا فقط گفت بعضی از عقود عینی هستن، عقود عینی اونهاییست که قبض میخوان در مقابل عقد رضایی و عقد شکلی، سه تا عقد آورد. این تقسیمش به نظرم شیرین تره انصافا، بین الله این یکی رو بهتر آوردن.
لزوم
استقرار چیش؟ فل اول لا نکاح لا یشترط قبض المنکوح، راست میگه، مثلا با یک زن دورم باشه عقد میبنده 10 سالم باشه، ول حواله الی آخره، ول جعاله و کدل وقفی، یکی دیگه نمیخوام بخوام یکی کی چه بده. و ثانی که یشترط به اصرافی صحتی صرف، صرف در صحتش هست، سالس در لزومی، البته در باب ایشون رهن، در باب رهن گفتن در صحت شرطه، ایشون در لزوم گرفته، و رابع البی و سلم و اجاره. یعنی به عبارت اخرى اگر قبض نکرد انفسخ، همون که گفتیم کل مبی انطلق قبل قبضه، یعنی در باب بی قبض تأثیر داره در استقرار بی، نه در صحت بی، نه در لزوم بی. عقد لازمه، صحیحه، و لکن اگر قبض نشد عقد ثابت میمونه، منفسخ میشه. همین که بحث کردیم کل مبیع انطلاق. در از این انصافا یکی از تقسیمات قشنگش بود بین و بین بین الله، و از این تقسیم میره، یعنی نسبت به کتاب سنهوری انصافا مزیت داره، خیلی نسبت عقد رو با قبض حساب کرده. این مطلب لطیفیست، عرض کردم در کتاب سنهوری فقط یکی آمده، رهن، و در مقابل شکلی و اینا. ایشون نه، انواع مختلفی رو حساب کرده. پس ما لا یشترط فی القبض لا فی صحتی ولا فی لزومی ولا فی استقراری، و منها ما یشترط فی صحته. سنهوری رهن اینجا آورده، ایشون رهن تو دومی آورده، و منها ما، یعنی بعدی نه دومی، ما یشترط فی لزومه، ایشون در رهن زده، و منها ما یشترط فی استقراره به بی زده. چون بی اگر قرض نباشه هم درسته هم لازمه، اما ثابت این منفسخ میشه. انصافا بین الله این فائده لطیفی بود، یعنی یک جمع جور مرتبی قاعده در باب عقود، نسبت عقود به قرض، در این کلمات اصحاب ما نبود، در سنوری هم نبود. انصافا در رابطه که الحکمت و ضالت المؤمن اینما و جزا اخرها، مطلب درست خوبه دیگه، الان هر کسی میخواد بگه. این هم تقسیم چهارمی که در این کتاب داره. پنجم، تقسیم پنجم از کسی نقل کرده؟ قال فلان کل عقد کانت المدت و رکنن فیه لا یکون الا موقتا. همینه که دیروز خوندی، عقد فوری و عقد زمانی، این که دیروز خوندی در این کتاب آمده. میگم یک شبهه ما داریم که آیا اینا از اونا گرفتن یا اونا از اینا گرفتن. ما یک شبهه قوی داریم که اونا از ما گرفته باشه، خیلی عجیبه. ببینید کل عقد کانت المدت رو این تعبیری که دیروز از یوتن هست، تعبیر دیروز این تعبیری که دیروز با عنوان عقد زمانی خوندید، کل عقد کانت المدت رو رکنن فی لا یکون الا موقتا، تعبیر شده موقت موقت. ما ایشون تعبیرش که از زمانی کل اجاره ول مساقات ول هدنه، او فقط اجاره رو مثال زده بود، ایشون مساقات هم مثال زده، هدنه هم مثال زده. ببین دقت کنید، هدنه صلح نیست، هدنه اصطلاحاً آتش بس موقته، یعنی خودش یک احکامی در باب چون گاهی اشتباه میشه. مهادنه یا هدنه عبارت از آتش بس موقته، یعنی وقتی که دولت اسلامی با یک دولت دیگه جنگ داره، گاهی اوقات مصلحت اقتضا میکنه به مدت دو روز آتش بس بشه، این رو بهش میگن هدنه، نه مطلق آتش بس. صلح نیست، نه اینه، چون من دیدم بعضی هدنه رو معنی صلح معنا کردن یا به معنی آتش بس. هدنه چون اسمش اردو لازم میخواستم واردی، هدنه در اصطلاح و در اصطلاح الان در جنگ هم الان بس دیگه، یه دفعه آتش بس میشه، یک ماه دو ماه محدود نمیکنه، اینو هدنه نمیگن. هدنه آتش بس موقته، اگر بنا بشه سه روز چهار روز جنگ نباشه، تا صحبت بکنم بررسی بکنم به جنرالستان دو مرتبه مشغول میشن. ایشون میگه اینها این مدت درش رکنه، زمان درش رکنه. ولا یک کل عقد لا یکونو کذالک لا یکونو الا مطلقاً. خوب دقت کنید، این تعبیر کرد مطلق، او تعبیر کرد فوری در مقابل زمانی. این مطلق یعنی چی؟ یعنی شما وقتی انشاء کردی منشأ بار میشه، وقتی گفتی به تو این دیگه منتقل شد، حالا چهار روز گذشت پول نداد، این روی عقد تأثیر نداره، رک زمان روی عقد تأثیر نمی کنه. این عقد روشن شد، این اسمش گذاشت مطلق، یعنی این انتقال مطلقا پیدا شد، محدود به زمان و با کم و زیاد زمان، به خلاف اجاره. اجاره اگر 6 ماه بود 2 ماه شد بعد نداد، منفسخ میشه به مقدار 2 ماه. این مرادشون اینه. و قد یعرضو له تعقید، تعقید نمیشه توقیت هم میگن، اما ممکنه همین مطلقا هم برای زمان فرض کرد، حیث و لا ینافی، به شرطی که با اون منافات نباشه، کل قراز. قراز یعنی مضاربه، لغت اهل حجاز قراز با قاف و را و الف و زاد اختصاد، مغارزه هم بهش میگن. قول ایام گفت که جام مقدم ها مستر دوم با مفاعله، مفاعلت هم فعالن و فعالن و فعالن و فعالن یکی دیگه هم دارن نمیخوام، و فعالن هم اضافه شده، 5 تا مجموعه دارن. مستر دوم با مفاعله قارزه و مغارزتن و قرازن، قراز مستر دوم. یود کروفیه مدتون و یمنع من الشراء بعدها فقط الی آخر. حالا من چون عرض کنم با بله، و مما لا یقبل تعقید الجزیه، جزیه هم مثلا میریم وارد فقه هم شده، وارد میگم وارد بحث فقهیش ما نمیخوایم بشیم، مثلا اگر جزیه قرار داد بگه آقا این جزیه تا فلان زمان که شما هر ماهی دادین این جزیه، اگر ندیم باز میجنگیم، میگه جزیه اینطور نمیشه، جزیه باید مطلق باشه. و من ما یقبل و تعقید ایلا و زهار و نظر و یمین و نهوه، اینم یک تقسیم دیگه. بله، ایشون بعد دو مرتبه خودش اضافه میکنه، ولی حاصل انما لا یقبل و تعقید به حاله و متا اوقت بطل البیع به انواعه و نکاح و الوقف مطلقا و الجزیه و یقبله و هو شرط فی صحته ال اجاره و کدل مساقات و الهدنه الاخری. اینو تکرار کرده. تقسیم ششم تا اینجا تقسیم پنجم، بله، الوسائق المتعلقه بالاعیان ثلاثتون. بحث وسائق رو هم در عرض کردم، در که یه روزی هم شاید آوردم کتاب دیدم خوندم تو خونم آوردم توی جلد 9 یا 10 فقط 10 که میدونم، رهن و کفیل و شهادت که بخواد شاهد بگیره. فمن العقود، ببینید آیا هر عقدی احتیاج به وثیقه، یعنی گرو، یعنی یک چیزی که اسم. ایشون میگه وسائق اصولا ستان، یکی رهنه، یکی کفیل شخصه، یکی شهادته. ظاهرا مرادش از شهادت یعنی بگه من مثلا شاهد بگیره که این مطلب مال منه، ظاهرا اینطوره از وثیقه بودن. فمن العقود ما یدخله ثلاثه، بعضی از عقود هر سه وثیقه رو قبول میکنه، کلبی و سلم و القرض. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید مثلا این چیزی رو میفروشه، میگه برای این که من بتونم اینو تحویل بدم، این خونه من رهن، این لباس من رهن، تو من بیام تحویل بدم. یا کفیل، یه کسی کفیل میشه که این آقا به تحویل بده، اگه نداد من میدم. یا شهادت، شهادت بگیره که این من بین آقا فروختم و این ملک منه. و منها ما یدخله شهاده دونه هما، اما رهن و کفیل نمیشه و هو المساقات. و نجوم الکتابه، کتابه رو که الان توضیح دادم خدمتون، عبارت از قراردادی بوده بین عبد و مولای خودش که مثلا من در ظرف 5 سال سالی اینقدر به شما بدم، سالی مثلا 10,000 تومان به شما بدم، من آزاد بشم، روزی هم مثلا 4 سال 5 سال دارم کار بکنم. این نوشته بشه، وقت نجوم الکتابه یعنی اون به حساب قسط هاش، مثلا 5 سال 2 سال 1 سال 2 سال اینطوری. این فقط شهادت میتونه بده، اما رهن و کفیل نمیشه. و منها ما تدخله شهاده و کفاله دون رهن و هو الجعاله، و منها ما یدخله کفایه و هو زمان و درک. درک من ضامن بشم که اگر خراب شد به عهده من، اینجا میشه کفیل گرفت، اما شهادت و اینها نه. این هم تقسیم دیگری بود که ایشان انجام داد به اصطلاح در این مسئله. بله آقا، معلوم نیست، حالا من چون فقط الان نظرم فقط روی این تقسیم بود. پس 6 تا تقسیم در این کتاب به اصطلاح اشباح و نظائر آمده بود. انصافا بعضیش هم نکات لطیفی داشت، یه قصه مال حدود 500 سال قبله، ایشون 911 است، الان بله 500 خورده سالشون فوت کرد و تازه ایشون از قبلی ها نهارم کنه، مال خودش هم نیست. انصافا هم بعض از تعابیرش خوب بود. ما دیگه الان 3 تا مبنا رو خوندیم، هم از علمای متأخر شیعه خوندیم در تقسیمات او، هم از غربیات و یک مقداری، هم از علمای اهل سنت هم تا یک مقدار. این تا اینجا خلاصه بحث، و اما یواشاش وارد بحث بشیم. عرض کنم که انشالله این بحثی که مرحوم شیخ انصاری در تعریف بیع اول ایشون آورده، مرحوم شیخ از کتاب مصباح المنیر نقل میکنن. البته شیخ عبارت مصباح المنیر اینطور نشه، و هو فل اصل البیع و هو فل اصل، و مصباح المنیر اصل البیع داره، اصل البیع مبادلت و کل اینجوری داره، اصل بیع و مبادلت. علی حال در این عبارت، حالا چون عبارت مصباح‌مونی رو بعد بخونیم چون نکته‌ای داره، یه چند تا نکته رو چون آقایون آوردن مطرح بکنم. اولا کلمه اصل رو در عبارت شیخ به معنای لغوی گرفتن یا عرف عام. ما عرض کردیم یکی از مشکلاتی که ما اصولا در اصول داریم و در فقه داریم این مطلبه که ما یه الفاظی داریم در عرف عام داره یک معنایی است که چه هیئت چه ماده، و باز یک عرف خاص داریم که عرف قانونی باشه، باز یک عرف اخص داریم که قانون دینی باشه، شریعت باشه. این ستا رو باید با هم دیگه خلط نکنیم. یعنی ولذا مثلا مرحوم سید مرتضی میگه صیغه افعل دست بر وجوب نمیکنه لغتا، در لغت چرا؟ چون وجوب با توضیح بنده وجوب یک معنای قانونی است، در اصل لغت این نیست. ولذا ببینید دقت کنید اشکالش چیه. وجوب یک اصطلاح قانونی است، اختصاص به اسلام نداره. لغت عادتا متعرض اصطلاحات قانونی میشه. مثلا لغت یعنی اون چی که بین عامه مردمه. اصطلاحات فلسفی داریم، اصطلاحات فیزیک داریم، شیمی داریم، اصطلاحات کلامی داریم، اصطلاحات قانونی هم داریم. الفاظ که در لغت هست در اینها نیست، لذا وجوب ازش در نمیاد. لذا این نکته رو ما کرارن تعرض کردیم که شناخت این مطلب یک مطلب دقیق و لطیفیه، مطلب درست خودش، لکن نه به این معنا که حتماً و لازماً مثلا صیغه افعل معنای وجوب نباشه، چون ما یه معنای عرفی و قانونی داریم که معنای عرف عام داریم یا لغوی به اصطلاح آقایان که اون معنای الزام باشه. لازم نیست که بگیم در لغت به معنای وجوبه، اون چی که در عرف عامه به معنای الزام، نه وجوب. وجوب یک اصطلاح قانونی است راست و دارای بار قانونی خاصی هم هست و آثار خاص خودش هم داره. ما در بحث اخذ اجرت در واجبات این توضیحات رو اونجا مفصل عرض کردیم. ما یک اصطلاح وقتی میگیم وجوب مجرد لفظ نیست، غیر از اون جهت الزام چیزهای دیگه هم توش خوابیده. مثلا ادهی اینطور فهمیدن که در وجوب این خوابیده که باید مجانی باشه. وجوب یعنی مجانی، اما تو الزام نداره که مجانی باشه. ولذا این مطلبی رو که مرحوم سید مرتضی تنبه بهش پیدا کردن اجمالش درسته، اصل اجمالش درسته. ما یک عرف عام داریم، بله یک مطلبی دارن آقایان که اصطلاحا چی بشه، اصطلاح خاصی هم داره، الحاجت و ام الاختراع نیست شبیه اون نام اگه یادم بیاد اصطلاح. خلاصش اینه که اگر ما در عرف عام مفاهیمی داریم، حکمت الوضع بقولان، حکمت الوضع اقتضا میکنه ما اگر مفاهیم عمومی داشتیم به ازای اونها وضع بکنیم، لفظ بیاریم. مثلا خود الزام یکی از مفاهیمی است که ما بهش احتیاج داریم، بخواییم یک کسی رو الزام بکنیم. مثل این که فرض کنیم در اون تفسیرش به معنای تکوینی دست یک کسی رو بگیریم به نظام از اتاق بیرون، چطور دستی میگیریم؟ شبیه اون کارو تو عالم لفظ و اعتبار میخواییم بکنیم. پس الزام یک مفهوم عرفی است غیر از وجوب. این تنبه سید مرتضی صحیحه، الزام غیر از وجوبه. ما یک مفهوم عرفی عام داریم، اون مفهوم عرفی عام حکمت الوضع اقتضا میکنه لفظی به ازا او باشه، چه به صورت معنای اسمی و به چه به صورت معنای حرفی.
اگه خود عرف هم لفظ وجوب رو استعمال میکرده از
بعیده وجوب رو به این معنا، اصلا در خود قرآن که لفظ وجوب در خود قرآن معنی افتادنه و تا اضافه جبت جنوبه ها پهلوهاشون افتاد به زمین کنایه از مردن. این وجبت که در قرآن این طوریه که اون که در قرآن که لغت عربی است که اینطور آمده.
کلماتی که شما میتونید
اختراع قانونی این من توضیح دادم دیگه، به من نسبت ندید. عرض کردیم یک عرف عام، یک عرف خاص، یک عرف اخص. حالا چرا من این میگم؟ چون ممکن است بگیم بی در عرف عام یکیه، در عرف قانونی یکیه، در عرف شریعت چیز دیگریه. این تمامی مقدمات رو برای این ما البته این کرارن گفتیم این کالا تو این بحث بی ما همه جای این بحث رو مطرح میکنیم که آیا اینی که شیخ میگه وهو فی الاصل مرادشون همه عرف عامه. این تمامی مقدمات برای این بود. مراد وهو فی الاصل یعنی در عرف عام. عرف عام وقتی لفظی به ازاش وضع میشه میشه لغت. عرف عام یعنی اون نیازی که جامعه داره، دقت کردین؟ اون نیاز جامعه طبق حکمت روشن شد، طبق حکمت وضع به ازای او لفظی وضع میکنه، قرار میده. این رو بهش میگن لغت. پس لغت عبارت از نیازی که در عرف عام هست طبق حکمت الوضع لفظی هیئتن یا اسمن یا معنای حرفی یا معنای اسمی به ازای او قرار میده، این میشه اسمش لغت. وقت ما اینو میخوایم بگیم، اینی که آن میگن البیع و فل اصل یعنی اون در عرف عام مبادلت و مالن به مالن، و لذا مثلا سنهوری میگه نه مبادلت و مالن به نقدن، این میشه عرف خاص. روشن شد این تمام؟ چون اینجور شهر ندن نه آقایون دیگه آقایون ما نه آقایون قبلی ها. این من براتون توضیح دادم که این مطلب کاملا واضح بشه، تو خود شناخت لفظ ابتداعا ذهن رو روشن بکن. ولذا گفتیم حق با سید مرتضی صیغه افعل داشت و وجوب اصطلاحی نمی کنه، طبیعتا هم اینطوره، اما دلالت بر الزام میکنه. نه میگه از وجوب ازش در نمیاد بلزام، یعنی اما نه که نیست، وجوب یک اصطلاح قانونی بار قانونی داره، مثلا توش داره که باید مجانی باشه، تو الزام که بار قانونی نداره، که تو الزام بار قانونی نداره.
لزوم در میاد.
صلی الله علی محمد و آله.